رضایت خاطر داشته باشیم از جنبندی موضوع امروز کاف صبح.
صداقت با لبخند و گفتن بسیار سپاسگزارم از صمیم قلب، یک قدردانی صمیمی از دیگران به خوبی نشان داده میشه.
تشکر کردن کمتر شده است. در برخی موارد بله، با مشغله های زیاد و روابط سطحی تر تشکرهای عمیق و صمیمی کمتر دیده میشه. ارتباطات مجازی هم باعث شده که بسیار از تعاملات انسانی کوتاه و رسمی باشند، اما هنوز هم افراد زیادی هستند که ارزش تشکر را درک میکنند.
پیامک براتون بخونیم. جلال خان از فاریاب گفته که به نظر من آدمای حالا بسیار پرتوقع شدن. در قدیم یک کمک کوچک و یک همکاری ناچیز خیلی به چشم مردم می آمد و مردم بسیار هم تشکر میکردن و این در حالی بود که کسی که کمک میکرد و مهربانی میکرد اصلا توقع تشکر هم حتی نداشت و این خودش اخلاص و صفای زندگی او روزگار میرساند. یقینا همینطور است. خب ما با این مقایسه میتونیم این نتیجه رو بگیریم که چرا امو اصلاحات دوباره پیش نیاریم که زندگی های ما علارغم ویژگی های امروزی که با خودش دارد دوباره برگرده به امو صفایی که داشتیم.
گذشته مردم هرات و دیگر مناطق بیشتر از یکدیگر قدردانی میکردن و رسمهای خاصی برای نشان دادن تشکر وجود داشت و مردم با هدیه دادن، حتی دعای خیر یا انجام کارهای نیک از یکدیگر تشکر میکردن. در موارد خاص حتی دعوت به میمانی ها یا پذیرایی با چای و غذا نیز نمادی از قدردانی بود.
خب با تشکر حضوری هدیه های ساده مثل گل یا شیرینی و وقت گذاشتن برای دیگران میتونیم که این سنت را با صمیمیت احیا کنیم.
خانم را به سمنگان نیشتا کرده که قدر غرق گوشی و اینترنت شدیم که یاد ما میره از آدم های نزدیک خود دیداری داشته باشیم، از اونا تشکر کنیم و لذت ببریم از زندگی عینی که با اطرافیان و عزیزان خود داریم. همه ترس جان لالا، همه ترس دقیقا گفتیم. خیلی نکته جالبی شما یادآور شدین. تا کی برق بره، تا کی اینترنت قطع شوه که ما ببینیم چی خانواده خوب و مهربانی داریم. شنونده برنامه کاف صبح رادیو دری بودین از شهر مشهد مقدس و این هفته راجع به تشکر و سپاسگزاری با شما صحبت های زیادی داشتیم. هر روز پرسش و محور موضوعی را مطرح کردیم و خیلی عالی همراه برنامه خودتان بودین. مثلا امروز که راجع به سپاسگزاری چگونه زندگی ما را پربرکت می‌سازه همراهتان صحبت داشتیم، پیامک‌های خوبی به دست ما رسید و همینطور صدای شما را شنیدیم، حظ بردیم و انشالله گفتمان موضوعی مطلوب نظر شما هم بوده باشد. و هفته بعد از چی گپ بزنیم؟ هفته بعد موضوع ما آدم‌های قانع است و روز شنبه مشخصا سوال ما است که قناعت چیست و آدم قانع کی است. انشالله که پایان هفته خوب و پرباری داشته باشین و هفته بعد هم بتونیم به خوبی در خدمت شما شنونده های ارجمند باشیم. خدا حافظ شما.
سهمینیستی غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد.
لشکر ما پر از سیمرغ، سهم ما خلوت آشیانه نیست، رمز پیروزی هر جهادمون چیزی جز خدمت خالصانه نیست.
ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد گذشت. باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد.
قرش هیبت جهانی ما، شور فریاد تو صدایش بود، جنگ پایان گرفت اما نه، جنگ تو تازه صدایش بود.
فکر نکنند که زدند و تمام شد، نه، زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید.
سست در جان دشمنان بیشک، با غم و کینه در میآمیزد، هر زمان که صدای ققنوسی از دل آشیان برخیزد.
جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. دو 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساب می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. نوبتی هم که باشد نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
خدای عزیز، خدای توانا، بسم الله الرحمن الرحیم. گل دخترا، گل پسرا، سلام، ما آمدیم. ما با سلام خودتان آمدیم. سلام بر روی ماه پرخنده تان. سلام با شما طفلای قند دوست داشتنی شاپرک. کرانه عزیز، با شما هم عرض سلام داریم. پانزده قه برنامه شاپرک بشنوین. و شما نازنینا، شما قندولکا، اگه کدام سوالی دارین و یکی روزا چی میکنین و مصروف چه کاری هستین، اینا رو میتونین بر ما پیامک کنین. ما به سوالی شما جواب میدیم و با خوشحالی و مهر پیامک های شما رو هم میخونیم. 00939474714144 با کمک کلانتره عزیزتان بر ما پیامک بزنین. راستی این شماره با واتساب هم وصل است. میتونین صدای مقبولتان هم بر ما رایگان کنین. چه خوب میشه که هم صدایتان رو بشنویم هم پیامک هایتان رو داشته باشیم. نازنین، ما با برنامه شاپرک میایم پیش شما. به قول زاغی، خلطه من پر است، هر چیز داریم که تقدیمتان کنیم، چیزای خوب خوب. امروز هم میخواییم یک سری بزنیم و آشپزخانه برنامه شاپرکی بشنویم که امروز چی گپ و چی خبر است. با ما همراه باشین.
جان بخیر پاش اومدی. سلام.
سلام مشتری جان، دوست خوبم. بله آبس اومده.
خب قصه کن، چی حال داری پنجه جان؟ خوب هستی؟
آه خوبم، خودت خوبی جان جورست؟
شکر من خوب هستم. میگم خوش دل شد بالاخره تانستی ببینیش یا نه؟
بله. وای مشتری، انقدر برم خوش دل شد که نگو.
خوب شکر.
فکر نمیکردم بتونم نویسنده کتاب مورد علاقه خود از نزدیک ببینم و در جشن امضای کتاب شرکت کنم. نمیدونی که چقدر منتظر بودم تا ببینمش. از نظر من بهترین نویسنده است، من خیلی خوشش دارم.
باید برای تبریک بگویم که بالاخره به خواسته خودت رسیدی. میگم حال خودت چی میکنید؟ دیدم که نوشته میکنید. چی نوشته که در رویستی ها؟
راستش من در حال نوشتن کتاب هستم.
چی گفتی؟ در حال نوشتن کتاب؟
چرا تعجب میکنی؟ بله بلا کتاب.
مگه خودت کتاب نوشته میتونی؟ اصلا مگه هم خودت نویسنده هستی؟
نه نیستم، اما میخوایم نویسنده کتاب شوم.
خب میگم حالا از چی خاطر میخوای نویسنده کتاب شوی؟ به این کار علاقه داری؟
علاقه خب نمیدونم، به گمانم دارم، اما مهمتر از همه ایست که خوش دارم کتاب نوشته کنم، باز کتاب خود چاپ کنم، جشن امضا بگیرم، همه مرا بشناسن، مشهور شوم، کتابم در کل کتابخانه باشه، بقیه بخونن. او یک کد پلان دارم، نمیدونی که.
اوه چی گفا؟ چی بگویم؟ خب برای آرزو موفقیت میکنم. نوشته کنم، من برم پشت کار خود. ولی پنجه جان یک گپ میزنم خب؟ به نظر من نویسندگی از خود را داره، همین رقمی نمیشه که بشینی کتاب نوشته کنی.
با اینکه کار خود انجام بدم، برو دیگه، باز من نمیتونم نوشته کنم.
خب اینه من رفتم، نوشته کن و کارش برش. میخوای کتاب نوشته کنم، ولی باید اوشونی؟
باش که ببینم یک کتاب چند صفحه است. سیل کنو آخرین صفحه شو ببینم. چی؟ 200 صفحه؟ وای، یعنی 198 صفحه دیگه مونده. ای بابا، عیب نداره پنجه، تو میتونی شروع کن. پنجه ها بسیار رویاها در سر خودشان.
بچه جو رفیق خوبم، چی ها داری؟ بگم کتابت به کجا رسیده؟
خوب هستم، میفهمی؟ 2 صفحه نوشته کردم، باید 198 صفحه دیگه هم نوشته کنم.
چی؟ 198 صفحه دیگه؟
بله.
آله روزم شلستی که کتابت رتبه نوشته کنی؟
بله. یعنی چی؟ معلوم دارست که میخوایم کتاب نوشته کنم. چند بار برتان بگویم؟
ای که تو خوش داری کتاب نوشته کنی خیلی کار خوب است، اما خب نوشتن به نظر من از خودش را داره، اما قسم که نمیشه که اگر هرکی از را رسید نویسنده کتاب شوه. اینو این خودیست، به نظر من خود ناقناق از آب نکو.
ولی من خوش دارم یک نویسنده کتاب مشهور شوم، چرا نمیخوامی؟
قاشم جان، دوست عزیزم، امیدوار هستم که یه اتفاق برات بفته، اما خب باید صبر داشته باشی دیگه، باید تلاش کنی. بخه بیا بریم یک پیاله شربت بخوریم، اونم اونجا میشینیم هم رویم گپ بزنیم. بخه اصلا به خود برات کمک میکنم که تو نویسنده شوی.
واقعا از راستی میگی؟ میتونی؟
بیا دوست خوبه، بیا بریم که بیخی تو گنگز شدی، سرچرخه گرفتی، یک پیاله شربت بخور، یک ذره یک دلت بال بیایه.
مزه
دارم.
بخ
بخ بخ بخ. بدون ما شربت میخورین.
مشتری شکمو آمد. بیا مشتری جان، بر تو هم شربت بپر تو. بیا بخو بیا.
شکمو هست
دیگه. ظاهرش یک قسمیست که مزه دار معلوم میشه.
بگم خوب شد مشتری که آمدی.
چطور؟ خیرات هست؟
بفهمی پنجه بیخی خود داره عذاب بکنه. مشتری جان تو با پنجه بگو که نوشتن کتاب چه قسم است.
خب خیگب سر نوشتن پنجه است. گوش کن پنجه جان، دوست خوبم، اول از همه برای نویسندگی باید خودت کتاب زیاد بخونی.
خب
پنجه جان خودت بگو که چند تا کتاب خوندی.
یک دانه و نصفی.
مانده نباشی.
مانده نباشی.
چرا خنده
کلت؟ حتی یک دانه کتاب کامل نخوندی ها؟ یا یک دانه و نصفی خوندی؟
یکی و نصفی.
خب دو دانه کتاب هم تو کامل نخوندی، باز چه خصمی میخوایی نویسند نشوی؟
همین دیگه، یک نویسنده خوب شاید 100 تا کتاب خوانده باشه، شایدم بیشتر تا بتانه یک کتاب نوشته کنه.
100 کتاب؟
گفتم شایدم بیشتر. نویسنده موفق خیلی کتاب میکنه.
بابا در ضمن یک نویسنده باید گوش شنوای خوبی داشته باشه، یعنی بدقت به اطراف خود گوش کنه
و باید بسیار بیننده خوبی باشه، با دقت خیلی بالا اطراف خود سیر کنه. یک نویسنده باید کلش پر از کلمه باشه برای نوشتن. متوجه میشی؟
بله، از همه مهمتری که باید دوره نویسندگی را پیش یک استاد خوب یاد بگیره.
بله، یک نویسندگی ساده از خود یک کتکار داره، چی برسته که بخواد کتاب نوشته کنی؟
تازه میخوای کتاب خودم چاپ کنم.
اوهو، اول از همه که نوشتن یک کتاب خیلی زمان میبره، بعضی وقتها یک نفر برای نوشتن یک کتاب چند سال زحمت میکشه، بعد از اون مشخص میشه که اون کتاب آیا میتونه چاپ شوه آیا نمیتونه چاپ شوه، اصلا برای انتشار خوب است یا نه.
ولی من نفهمیدم یعنی چی.
قاشق جان کار خودت است، برش توضیح بدی.
خب بچه‌ش گوش کن پنجه جان، گپایی که برشتاری جان زد یاره ای که زمانی نوشته های تو تبدیل به کتاب میشه که یک نفر استاد نویسنده اول نوشته های تو را بخونه، تاییدش بکنه، بعد از او تو را روان میکنه پیش یک ناشر.
بله بله،
باز ناشر کتاب را میخونه و اگر او هم تایید کرد کتاب چاپ میشه که او هنوز تا اونجا خیلی رای دور به دراز داری.
بله، یک کود کار بکنه.
وای خواهی چقدر سخت بوده، پس من کلن کنار برم نوشتنم.
نه نه، تو گپارو زدیم، نه که تو خودت نوشته کدن کنار بونی، برادر ما اینه که خودت نوشتن ادامه بده، ولی خب کلاس نویسندگی هم برو، تمرین هم بکن، کتاب هم زیاد بخون، باز بخیر نویسنده میشی. اولم از خیلی یک پیاله شربت که میخی گلولم خوش شد.
دو دقیقه که گم بزنم از یا گلولش خوش میشه یا گوشته میشه.
عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرکم تقدیم شما شد، امیدوارم که خوشتان آمده باشه. ای روسینا زنینا، دیگه نوبت خواندن پیامکای شماست. نام خدا، پیامکایتان خیلی زیاد است. یکی از پیامکایتان رو چشم بسته میبردارم. این از طرف کی است؟ محمد جان امیری. پیامکی دوست عزیز ما بعد استم آمد از شهر مشهد مقدس بر ما روی کده و ای بچه گل نوشته کده که سلام خاله جان، من 9 ساله هستم و برنامه شاپرکه خیلی خوش دارم، من میالی در رخصتی مکتبم هستم. تشکر از شما و برنامه شاپرک. عزیزم من تشکر میکنم از خودت که پیامک روی کدی.
شاپرک.
خب دوستای عزیزم، فرصت 15 دقیقه برنامه شاپرک هم در همینجا با پایان رسید. همه شما را به خدای خوب و یکتا بسپارم تا فردا و یک سلام دیگه. خدای خوب یار و نگهدارتان.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار بی همتا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترم دکتر صاحب محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی اطفال یا کودکان هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد امراض و بیماری های مادرزادی قلبی در اطفال صحبت بکنیم. دیروز اشاره شد که امراض قلبی میتونن در روزهای اول و یا در ماها و سالهای بعد آشکار شوند. به خاطر همی بسیار مهم است که ما بعضی از علائم و نشانه های بیماری را بشناسیم. به عوامل و فاکتورهای خطر و زمینه‌ساز اشاره شد مفصلاً که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارای زحمتکشتون و شنونده های مشتاق رادیو.
تشکر و سپاس از این که بازم فرصت دادین دکتر صاحب تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل به عوامل خطر مادری اشاره شد که امید است مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. بدون شک علاوه بر عوامل مادری فاکتورها و علتهای جنینی هم وجود داره. اگر لطف کنین نشانه ها و بعض موارد مربوط به فاکتورهای جنینی و عوامل خطری که در جنین ممکنه وجود داشته باشه و باعث مشکلات و مریضی های مادرزادی قلبی شوه برای ما توضیح بدین.
من عوامل خطر دیگه رو هم بگم و بعد بریم تو مبحث پیشگیری ها، چند چون به هم مرتبطه. خب جنین در دوره حاملگی سونوگرافی انجام میشه ازش. ممکنه یه سری چیزهایی تو سونوگرافی دیده بشه و به مادر گفته بشه که مراجعه بکنه برای اکوکاردیوگرافی قلب جنین، چون احتمال ابتلای قلبی هم وجود داره. میخوام ببینم چقدر از اینها صادق هست و واقعا وجود داره یا خیر. یه سری موارد اثبات شده داریم، مثلا انتی افزایش یافته. یه پارامتری هست، یه معیاری هست به اسم انتی افزایش یافته. انتی افزایش یافته به زبان ساده افزایش ضخامت پوست خلف گردن جنین گفته میشه. یعنی سونوگرافیست میاد پوست پشت گردن جنین رو اندازه‌گیری میکنه، ضخامتش رو، که بر حسب سن جنین خب متفاوت هست. معمولا بیشتر از 2 میلیمتر باشه افزایش یافته است. این بله ارتباط کاملا مشخصی با انواع بیماری های کروموزومی ژنتیک و بیماری مادرزادی قلبی میتونه داشته باشه. حتما باید پیگیری بکنن و اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام بشه.
بله.
یا بند ناف تک شریانی. بند ناف که متصل کننده جنین به مادر هست 3 رگ داره. در بعضی مواقع در بعضی جنین ها دیده میشه که 2 رگ داره. آیا این میتونه با ریسک بیماری مادرزادی قلبی همراه باشه؟ بله، هم بیماری مادرزادی قلبی، هم اختلالات کروموزومی، هم اختلالات کلیوی هست. ولی خب این احتمال و ابتلا به خطر پایین هستش. ما ارزیابی هامون رو انجام میدیم، هم سونوگرافی کلیه درخواست میشه، هم آمیوسنتز میشن و هم اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام میشه که بررسی بشه جدید.
بله،
اما یه سری زایاتی مادرها مراجعه میکنن، میگن که در سونوگرافی گفتن یک کیست تو سرش هست به اسم کرویت پلکسوس. مادرها که مطلع این قضیه هستن همشون با این اصطلاح آشنان تقریبا، و گفتن برو اکو قلب جنین. هیچ ارتباطی تقریبا بین کیست کروئید سر که یکی از مراحل طبیعی رشد مغزی جنین محسوب میشه و بیماری مادرزادی قلبی وجود نداره. یعنی اگه من کروئید کیست در سر نوز جنین دیدم، دلیل نداره مطرح بکنم که احتمال ابتلای قلبی هم در این بچه بالاست. بالا نیست. اکثر مطالعات میگن هیچ ارتباطی وجود نداره.
بله.
یا ورم کلیه خیلی در جنین ها شایع هستش، هیچ ارتباطی با بیماری مادرزادی قلبی نداره. از اون شایع تر فوکوس اکوژنیک هست، یک نقطه یا یه لکه. مادر خودش ذکر میکنه، به من گفتن یه لکه داخل قلب بچه دیدیم، برو ارزیابی بشه از نظر بیماری هایی. اون خود لکه مهم نیست، اون لکه عمدتا رسوب کلسیوم هست در یه بخشی از عضله قلب، یه بخشی از رشد طبیعی قلب محسوب میشه. ولی یکی از نشانگرهای بیماری های کروموزومی میتونه باشه. یعنی این لکه رو ببینن ریسک یا احتمال بیماری کروموزومی رو بالا میبره. ما اکوکاردیوگرافی میکنیم، نه از نظر بررسی اون توده، ببینیم بیماری های قلبی که در بعضی از بیماری های کروموزومی وجود دارن دیده میشه یا نه.
بله،
میتونه. این هم یکی از دلایل ارجای خوب هست و نیاز به بررسی هست. اما مواردی مثل ورم کلیه و یا کروئید پلکسوس کیست، نه، هیچ احتیاجی به بررسی بیشتر نداره.
بله، خب دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات شما. حالا با توجه به این عوامل خطر مادری و جنینی که گفته شد، چه کار باید کرد که خطر و ریسک مصاب و مبتلا شدن به امراض قلبی مادرزادی کمتر شود؟
امروز دوران حاملگی رو 12 ماه میدونند. 3 ماه به علاوه 9 ماهی که مادر تحمل میکنه، 3 ماه قبل از اقدام به حاملگی رو هم اضافه کردن به اون 9 ماه و طول مدت 12 ماه رو به عنوان دوران حاملگی میدونند، به خاطر اهمیتی داره که اون اهمیتی که اون 3 ماه داره در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها. دورانی هست که باید مادر آماده بشه، عوامل خطر ازش دور بشه تا حد امکان. اگه داروی پرخطری مصرف میکنه، خب دارو تعویض بشه. مادر تشنجی داروی به اسم کارمازپین میخوره، خب اینو میشه با داروی ساده تر تعویض کرد، یا بر حسب تشخیص متخصص ممکن است درمان شده باشه و بشه درمانش رو قطع کرد.
بله،
کارهایی که انجام میشه، مصرف اسید فولیک بوده که همراه با مولتی ویتامین تحول زیادی ایجاد کرده در کاهش نقص انواع بیماری های مادرزادی، من جمله بیماری مادرزادی قلبی تأثیر داشته، تا حد 70% موفق بوده که کم بکنه. حتی در یه دوره اومدن آرت های غنی شده با اسید فولیک درست کردن، ولی خب این به اندازه ترکیب اسید فولیک مولتی ویتامین موثر نبود. اما کمتر کسی میتونه انکار بکنه که اسید فولیک از فاکتورهای پیشگیری کننده از بیماری های مادرزادی است.
بله،
مادر دیابتیه، میخواد باردار بشه، بارداری بهتر یه تصمیم و یا انتخاب باشه تا اینکه اتفاقی، نکته اصلیش اینه. خب این درمان های مادر دقیق تر خواهد شد، آزمایشاتش تندتر و زودتر و مراقبت ها با نظارت بیشتر انجام اگه بشه، میتونه یک بارداری بدون خطر و یه بچه کاملا سالم رو به دنیا بیاره.
بله،
اگه مادر سیگاری هستش و یا تماس با سیگار داره، اون ملاحظاتی که گفته شد انجام بشه. اگه شغلش جوریه که با فلزات سنگین در ارتباط هست، پرهیز بکنه، مرخصی داده بشه بهش. واکسن هایی که لازم هست برای پیشگیری از بیماری های بوسوری مثل سرخک و سرخجو هم دریافت بکنه، تا یک محیط سالم برای پذیرش سلول تخم و جنین رو ما آماده بکنیم، که احتمال ابتلا به بیماری های مادرزادی در نوزاد یا جنین حداقل باشه.
بله، سپاس دکتر صاحب. حالا اگه در مورد علامت ها و نشانه های بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان و اطفال برای ما صحبت بکنین که چه علائمی ممکن است وجود داشته باشه، تا مردم و خانواده ها و پدرها و مادرها حساس و متوجه باشن.
خب از علامت های اصلی بیماری قلبی مشکل تنفسیه. یعنی اگر نوزاد، شیرخوار و یا کودکی مشکل تنفسی، شکایت تنفسی داشت به هر قسمی، شایع‌ترین دلیل و اولین دلیل خود مشکل خود سیستم تنفسیه که باید ارزیابی و بررسی بشه، اما حتما باید بیماری قلبی و شرایط قلبیش رو هم لحاظ بکنیم و بررسی بکنیم. یعنی اگر ما هر موقع فکر بکنیم در یک نوزاد شیرخواری که مشکل تنفسی داره، این مشکل ممکنه از دستگاه تنفس باشه اما ممکنه از قلب هم باشه، هیچ وقت دیگه بیماری قلبی رو ازش غفلت نخواهیم کرد، قطعا تشخیص خواهیم داد.
بله.
چرا این علائم به وجود میاد؟ چرا بیماری قلبی میتونه مشکل تنفسی ایجاد بکنه؟ با چند تا مکانیزمی که من دیگه واردش نمیشم، اما بیماری مثل آسم حتی میتونه علل قلبی داشته باشه که دقیقاً تقلیدش بکنن. اینجوری میخوام بگم، از نظر شباهت بروز بیماری قلبی به تنفسی، بیماری های قلبی بعضی هاشون میتونن دقیقاً مثل آسم بروز بکنن، که اینجا وظیفه من پزشک هست که معاینات رو انجام بدم و دقت بکنم و تفکیک بدم، جدا بکنم که آیا علت این حمله که به بچه دست داده مشکل تنفسی قلب. اما اون مسئله تنگی نفسی که از خانواده پدر نوزادان یک الگوی تنفس طبیعی دارن، اول من رو تاکید میکنم روش که خانواده حساس میشن، میان هی تون تون نفس میکشه بعد دوباره متوقف میشه. این الگوی تنفسی که نوزاد به طور متناوب نفسش تند و کند میشه نرمال هست، طبیعیه. اگه یک سر تنفسش تند باشه غیر طبیعیه.
بله.
اگر تنفس به شکل تند شدن و کند شدن باشه اما تعداد تنفس در دقیقه بیشتر از 60 تا نباشه در دو ماه اول و بیشتر از 50 تا نباشه در دو ماه تا یک سالگی، این خیلی اهمیتی نداره و خطرناک نیست و نگران کننده نیست. پس تنفسی که تند باشه برامون مهم هست، به ویژه اگر با تکون خوردن پره بینی باشه.
بله.
اما ممکنه اینجوری نباشه، یعنی پدر مادر تنفس تند رو اصلا در بچه نبینن، در نوزاد نبینن، چون حالت فیزیولوژیکش که عرض کردم، چون حالتی که تنفس تنده، تعدادش بیشتر از 60 است تا دو ماهگی و همراه با پر زدن بینیه. ممکنه تنگی نفسی باشه که فقط حین فعالیت اتفاق بیفته، اگه بچه بزرگ باشه خودش اذعان بکنه، اگه نوزاد باشه، الان میخوام وارد همین مبحث بشم، به شکل بریده بریده شیر بخوره مثلا و ما متوجه بشیم. تنگی نفس فعالیتی بهش میگن. تنگی نفس فعالیتی یکی از نشانه های بیماری های مادرزادی قلبیه، اما نوزاد که فعالیتی نداره. فعالیت نوزاد همان شیر خوردنه. شیر خوردن برای نوزاد مهمترین و اصلیترین فعالیت محسوب میشه. در بچه های بزرگتر، یک بچه پیش دبستانی یا دبستانی، خوب میدوه تو پارک در رقابت با دوستانش عقب میفته، یا به مادرش میگه که من مثلا نفسم گرفت، شکایت میکنه، خودش میاد میگه نفسم گرفت.
بله.
اما در نوزاد چجوری تنگی نفس فعالیت رو پی ببریم؟ با این بریده بریده شیر خوردن. چون یک نوزاد فعال، یک نوزاد سالم بدون بیماری مادرزادی قلبی باید بتونه بی وقفه 15 دقیقه 20 دقیقه تو هر بعضی جا میگن تا 30 دقیقه یک نفس شیر بخوره بدون هیچ مشکلی. نوزادی که تون تون پستان مادر رو ول میکنه، منصرف میشه از شیر خوردن، خیس عرق میشه، تغییر رنگ میده هنه شیر خوردن، رنگش کبود میشه یا رنگ پریده میشه، این به احتمال زیاد یک مشکل قلبی مادرزادی زیرش وجود داره.
بله.
مشکل شیر خوردن البته خیلی وسیعه، ما نباید مشکلات شیر خوردن که ناشی از متأثر از تکنیک های شیردهی هست، مادر جوون وارد نیست، پستان فرو رفته داره، پستان زخمه، نمیتونه، کمک میخواد، اینها نه. همین حالتی که عرض کردم خدمتتون، جنین نوزاد مشتاق شیر خوردن هست، حتی گریه میکنه، بلافاصله بعد از اینکه قطع میکنه و یکم نفس میگیره بازم شیر میخواد، ولی میاد شیر خوردن که شروع میکنه، چند تا میکه میزنه، به مدت کوتاه یک دقیقه دو دقیقه که مصرف کرد ول میکنه و شروع میکنه به نفس زدن تا نفسش آروم بشه، تغییر رنگش برگرده و دوباره باز شیر میخواد از مادر. ویژگیش اینه که بازم شیر میخواد، شیر طلب میکنه. این نشون میده که این تنگی نفس داره. تنگی نفس نوزاد رو هم به این شکل میشه تشخیص داد.
دکتر صاحب بسیار تشکر. این بحث به همینجا متوقف میسازیم، مگه سرعتی کوتاه میکنیم، ادامه بحث برای بعد از این استراحت و شنیدن بخشی را که همکاران ما آماده ساختن میمانیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
روماتیسم یعنی التهاب بافت پوششی مفصل و غالبا یه بیماری اوتوایمن هست و که در واقع یه مقداری بدن در مقابل سلول‌های بافت پوششی مفصل یه مقدار واکنش نشون میده و باعث میشه که التهاب در داخل مفصل ایجاد بشه. و آرتروز و سایدگی یعنی سایدگی و خوردگی غضروف مفصلی. ما آرتروز و سایدگی رو بیشتر در مفاصلی که فشار وزن بدن رو تحمل میکنن بیشتر داریم و در سنین بالاتر این اتفاق میفته، یعنی بین در حدود سن مثلا 40-50 سالگی به بعد. و هر چقدر که فعالیت فرد بیشتر باشه، هر چقدر که وزنش بیشتر باشه و هر چقدر که دفورمیتی های اطراف مفصل بیشتر باشه و فشار بیشتری به مفصل وارد بکنه، آرتروز و سایدگی میتونه در این مفصل بیشتر اتفاق بیفته.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی کودکان و اطفال در ادامه جلسه قبل به عوامل خطر و زمینه ساز جنینی اشاره کردند. نکات مختلف را مورد بحث قرار دادن. راجع به علائم و نشانه های امراض مادرزادی قلبی در نوزادان و اطفال هم صحبت شد که نکات جالبی بود. یکی وجود تنگی نفس در طفل و کودکان بود. همینطور اگر یک طفل شیر خوردنش بریده بریده باشه، یعنی کنده کنده شیر بخوره، یک سره نتانه پشت سر هم 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه یک طفل باید سینی مادر در دهان خود نگه داره و پشت سر هم باید شیر بخوره. این طفل اگر کنده کنده بخوره، یک دقیقه دو دقیقه بخوره، باز دهن خود از سینه جدا بکنه، نفس بکشه، باز دوباره بخوره، این میتونه یک نشانی از ناراحتی و مشکلات قلبی باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب گودرزی، بحث علامت ها و نشانه ها باقی ماند. اگر با توجه به وقت برنامه ما یک عبور سریع بکنیم راجع به بحث علامت ها و نشانه ها ممنون میشیم.
چشم. من میخواهید قبل از اینکه ورود کامل بکنیم به مبحث علائم یکم ابتدا در مورد غربال گردش. الان ورود ما به مبحث تشخیص بیماری مادرزادی قلبی خب خیلی جلو رفتیم. قبلا منتظر میمونیم نوزاد متولد بشه، علائم پیدا بکنه و بر حسب علائم تشخیص داده میشد. یه درجه جلوتر رفتیم و غربالگری های بعد به تولد. الان در واقع غربالگری بیماری مادرزادی قلبی از همون دوره جنینی شروع میشه. خیلی هاشون، یعنی مادرهایی که همین عوامل خطری که برشمردم در مادر وجود داشته باشه، جنین وجود داشته باشه، اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام میشه هفته 16، اما قبل از 18 هفته و 6 روز.
بله.
میشه تا آخر حاملگی هم انجام داد، اما زمان که بگذره دستمون بسته میشه. اگه بیماری پیچیده رو تشخیص بدیم دیگه به طور قانونی نمیتونیم اجازه سخت بدیم، چون یکی از اهداف این برنامه این هستش که بیماری های پیچیده رو مشخصایی بکنیم، بیماری هایی که اگه جنین نوزاد به دنیا بیاد هم خانواده و هم خودش دچار مشکلات زیاد خواهند شد. زمان سخت قانونی قبل از 18 هفته و 6 روزه که 19 هفته تمام. ما الان موارد داریم که مراجعه کردن ولی دیر اومدن، تشخیص دادیم، کاری نمیتونیم بکنیم، فقط باید صبر بکنیم. فایده چیه؟ فایده این اکوکاردیوگرافی قلب جنین، خب همونطور که عرض کردم موارد پیچیده بیماری مادرزادی قلبی که نشه براش کاری کرد، خب دستور سخت میدیم و قانونا انجام میشه. یه سری بیماران هم هستن که میتونیم براشون درمان دارویی شروع کنیم. مشکل ریتم قلب دارن یا نارسایی قلب دارن، ما دارو به مادر میریم، از طریق مادر به جنین میرسه و پروسه درمان آغاز میشه. حتی درمانهای مداخله‌ای داریم که یه سری ابزارهایی داره مثل آنژیوگرافی، ولی از طریق رگ انجام نمیشه. ابزارهامون رو از روی شکم مادر عبور میدیم، از قفس وارد رحم میشه، از قفسه سینه نوزاد عبور میکنه، از قلب عبور میکنه، مثلا وارد اون دریچه که معیوب هست میشیم، دریچه رو باز میکنیم تا قلب بتونه شکل بگیره و رشد بکنه. اگه اون دریچه که تنگ هست در دوره جنینی باز نشه، اون سمت قلب اصلا رشد نخواهد کرد، که این عمل هم در ایران انجام شده در شیراز چندین مورد.
بله.
مواردی که تشخیص میدیم و نیاز به نه سخت دارن نه درمان، خب طبعا پیگیری میشن، یا مواردی که دیر مراجعه کردن و نمیتونیم براشون کاری بکنیم، برای اینها هست تمهیداتی برای بعد از تولد در نظر میگیریم. در مورد روش زایمان معمولا ما مداخله نمی کنیم. اینطور نیست که اگه بیماری مادرزادی قلبی داشته باشه حتما بگیم سزارین بشه. خیر، خیلیشون میتونن زایمان طبیعی داشته باشن. ممکنه دارویی نیاز داشته باشه، ما بگیم اون دارو از قبل تهیه بکنن، بعضی داروها کمیاب هستن. ممکن توصیه بکنیم در مرکز مجهز حتما زایمان انجام بشه، در مرکزی که در کنار اون تیم جراحی زنان تیم نوزادان خوب و قلب، فوق تخصص قلب و جراحی قلب هم حضور داشته باشند که زودتر اقدامات درمانی لازم برایشون انجام بشه. این فواید اکوی قلب جنینی که ما انجام میدیم، قربالگری قبل از تولد. بعد از تولد همکاران متخصص کودکانمون موظف هستند در زایشگاه ها و زحمت میکشند، تشریف میبرند برباره نوزاد تازه متولد شده، یک یا دو مرتبه در روز اول و دوم قربالگری رو انجام میدن با اسلوب و اصولی که وجود داره. پس از اون خب نوزاد میره منزل، ممکنه با شکایت‌های مختلف مراجعه بکنه به مرکز بهداشت، خانه‌های بهداشتی درمانی، برای واکسینیشن، برای واکسیناسیون، بردن واکسن دو ماهگی، با شکایت زردی، دلدرد، شیر بالا آوردن، با هر شکایتی به مرکز بهداشتی مراجعه کنه، همکاران پزشک عمومیمون هم اونجا قربالگری رو باز تکرار خواهند کرد. سوال ممکنه باشه که خب جنین مراحل گذرونده اکوکاردیوگرافی قلب جنین، ویزیت توسط متخصص کودکان، آیا لازمه باز هم قربالگری توسط همکاران پزشک عمومی تاکید بشه و ما ازشون بخوایم کارا انجام بدن؟ بله، به خاطر اینکه بعضی از بیماری‌های مادرزادی قلبی ماهیتشون جوریه که تو اون مراحل تشخیص داده نمیشن، یا بعضی از مادر اصلا ممکنه این مراقبت‌ها رو طی نکنن، ممکنه زایمان در منزل داشته باشه مثلا. در هر 3 ساعت باید این قربالگری انجام بشه.
بله،
که اینجا خب وارد باز مبحث علائم میشیم. هم همکارای پزشک عمومیمون هم متخصصین اطفال باید دقت بکنن به اون تنگی نفس. اگه خانواده مادر پدر متوجه این تنگی نفس بشن، خب هجوم مراجعه میکنن به همکار پزشکمون، اونجا بررسی میشه، تعداد تنفس شمرده میشه، اگه تنگی نفس جدی باشه ارجاع میشه تا ما بررسی بیشتر رو انجام بدیم. از شکایت دیگه‌ای که میتونه مطرح کننده بیماری مادرزادی قلبی باشه کبودیه. من همیشه نرمال ها روش خیلی تاکید دارم. این علائمی که ما میگیم، خانواده ها نترسن، دست پاچه نشن تا کوچیکترین کبودی دیدن یا تنگ نفسی بچه اشاره کرد، بچه رو فکر کنن مشکل قلبی داره. ما خودمون اولویت بندی میکنیم. من عرض کردم در مسئله تنگی نفس میگیم اول مسئله تنفسی مطرحه، بعد علل قلبی. ولی خب خانواده ها چون از بیماری قلبی میترسن، عمدتاً مسئله قلبی رو در مورد تنگی نفس عرض کردم. نرمال اونجا رو گفتیم، تنفس نوزاد به طور طبیعی تند و کند میشه، این نرمال هست.
بله،
در مورد کبودی هم همینجور، کبودی طبیعی ما داریم. دست، انتهاهای اندام ها، دست، پا، بینی، لب نوزاد مخصوصا یه بچه ها موقع دویدن ممکنه کبود بشه و سرد بشه، این کاملا طبیعی هستش و با افزایش سن برطرف میشه، جزء از مراحل رشدی نوزاد و شیرخوار هست. تو بعضی از قومیت ها به خاطر رنگ تیره پوست ممکنه به اشتباه بچه رو کبود فرض بکنن. کبودی که ما ازش حرف میزنیم، کبودی ناحیه زبان و مخاطات هست، لسه.
بله،
خب برای خانواده ممکنه سخت باشه، اما زمانی که مراجعه میکنن به همکاران پزشک ما، حتما اولین کاری که میکنن مخاطات رو بررسی میکنن، شامل مخاط لسه و زبان رو، اگه لازم باشه با اسلانگ، با اون چوب مخصوص معاینه پزشکی دهن رو باز میکنن و زبان رو میبینن. اگه باز مردد باشن، یه دستگاه ساده وجود داره که الان همه جا خونگی شده، در واقع قبلا بیمارستانی بود، الان هر کسی میتونه دستگاه رو داشته باشه، به اسم پالس اکسیمتر یا اکسیژن سنج، که به انگشت شخص وصل میشه و درصد اکسیژن خون فرد رو نشون میده. حتی نرم افزاری فکر کنم تو گوشیش هم اومده که اونجا اگه درصد اشباع اکسیژن بالای 95% باشه، نشون میده اون کبودیه که ما دیدیم اصلا اهمیت خاصی نداره. حالا یه سری تکنیک های ظریف تری داره که پزشک ما خب به یه انگشت نباید قناعت بکنن، باید هر 4 اندام رو چک بکنن که واردش نمیشیم.
بله،
آیا کبودیه که با زور زدن و گریه کردن همراهه جدی بگیریم؟ نوزادان و شیرخواران خب عمدتاً حین زور زدن برای اجابت مزاج یا موقعی که دل درد دارن، کولیک، معروف به کولیک هست، ممکنه بدا کبود هم بشن. خانواده‌ها نگران نباشن، بیشتر این بچه‌ها این کبودی رو تجربه میکنن و طبیعی هستش، اما به پزشک معاینه کننده حتما اعلام بکنند. همکار پزشک ما معاینه دقیق تر خواهند کرد از سایر علائم. اگر سایر علائم هم وجود داشته باشه، خب ارجاع میدن برای بررسی بیشتر. کبودی به دنبال ایستادن دویدن چطور؟ اینم همینطور شایع هستش. هر کبودی به دنبال ایستادن و یا دویدن لازم نیست نگرانی ایجاد بکنه، اما پیگیری بشود. کلا کبودی رو بهتر یک بار توسط همکاران پزشکمون، پزشک عمومی و متخصص اطفال پیگیری بکنن، اگر لازم شد به ما ارجاع داده میشه.
تشکر و سپاس دکتر سیب راد گودرزی از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
همانند چاقی، دیابت در حال حاضر توسط بسیاری از متخصصین سلامت یک اپیدمی معرفی می شود. زیرا تعداد افرادی که از این بیماری رنج می برند به طور روزافزونی در حال افزایش است و متاسفانه سن ابتلای افراد به این بیماری روز به روز پایین تر می آید. خطر ابتلا به این بیماری تنها منحصر به افرادی که سابقه فامیلی ابتلا به این بیماری را دارند نیست. متخصصین معتقدند افرادی که سابقه فامیلی ابتلا به این بیماری را دارند اولین مجموعه ای از افراد محسوب می شوند که در خطر ابتلا به این بیماری هستند. اما تنها این افراد نیستند که ممکن است از بیماری های مزمن رنج ببرند. در واقع هر فردی، به خصوص کسانی که میزان قند خونشان بالاست، مستعد ابتلا به این بیماری هستند. در گذشته ابتلا به دیابت معادل از دست دادن دست و پا، کوری، از دست دادن کلیه و مرگ زودرس بود. اما در حال حاضر به لطف تکنولوژی‌های مدرن و پیشرفت‌هایی که در زمینه علوم پزشکی از طریق تحقیقات صورت گرفته است، بسیاری از افراد مبتلا به دیابت امیدوار به ابداع درمان‌های جدید و لذت از زندگی طولانی با سلامت کامل همانند سایر افراد هستند. خیلی از ما در اطرافمان افرادی را می‌شناسیم که با دیابت دست و پنجه نرم می‌کنند و از زندگی لذت نمی‌برند و زندگی عادیشان دچار مشکلات بسیار زیادی شده است. اما پزشکان معتقدند که می‌توان دیابت را کنترل کرد و فرد را به زندگی عادی بازگرداند تا بتواند سالهای سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کند. برای هر فرد دیابتی متناسب با رژیم غذایی، ورزش، میزان استرس و دیگر بیماری‌ها برنامه درمانی تنظیم می‌شود. افرادی که به دیابت مبتلا هستند، قند خون خود را چندین بار در روز با دستگاهی پیشرفته بررسی می‌کنند و میزان گلوکوز خون را با استفاده از نمونه خون اندازه‌گیری می‌کنند. تعادل میزان قند یک مسئله حیاتی است، اما این فقط یک قسمت از معادله است. مهم این است که شما با قوی‌تر کردن بدنتان با مواد مغذی صحیح و مورد نیاز از بدتر شدن بیماریتان جلوگیری کنید و از ابتلا خود به عوارض بعدی بیماری پیشگیری نمایید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم. سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند و مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه صدای کتاب و با خواندن مجموعه داستان دشت قابیل اثر بانو اسپوژمای زریاب در خدمت شما هستیم، با خواندن ادامه داستان سطل‌های آب و خریطه‌های ارزن که قسمت اول آن را در برنامه قبل شنیدید. حالا ادامه داستان. معلم تاریخ ما از موضوع خارج شدن و از مزاحمت خلق کردن بسیار می ترسید. به نظرم می آمد که معلم تاریخ ما قادر است برای هر موضوعی در ذهنش چارچوبی بسازد و همواره تا سرحد این چارچوب نامرئی پیش برود و بازگردد و از آن خارج نشود. نمی دانم چرا به نظرم آمد که معلم تاریخ ما در کشتن آن همه آدم در جنگ جهانی اول دست داشته، در جنگ جهانی دوم دست داشته و در نابود کردن آن همه یهودی با هیتلر هم دست بوده است. از معلم تاریخ ترسیدم، باز به اعداد روی تخت دیدم، باز به نظرم آمد که تمام جهان از آدمهای کشته و بی سر پر است و تمام آدمهای بی سر دستهایشان را بلند کردند و دادخواهی می کنند. به نظرم آمد که یک صدا از همه بلندگوهای سراسر جهان بلند می شود: از موضوع خارج نشوید. و بعد تنهای بی سر با قدهای خمیده زیر زمین رفتند. یک بار همانطور که روی چوکی نشسته بودم پاهایم را از زمین بلند کردم. معلم تاریخ با چشمان تنگ تنگش با تمسخر سویم دید و گفت: باز چی گپ است؟ ای چی دور نشستن است؟ با آواز لرزان جواب دادم: کشته ها زیر زمینند، به خاطر کشته ها. معلم تاریخ تباشیر را برویم زد و فریاد کشید: از موضوع خارج شدن، مزاحمت، مزاحمت. با بلندتر بانگ کشید: بیرون برو. در حالی که بکس کتاب‌هایم را می‌گرفتم، پشت سرم را نگریستم. همسنفانم با لباس‌های سیاه و چادرهای سفید در سه قطار یکی پشت دیگر نشسته بودند. آرام آرام پلک می‌زدند و با چشمان شیشه‌وارشان تخته را می‌دیدند و ارقام آدم‌های کشته شده را با بی‌اعتنایی بیمارگونه‌ای تماشا می‌کردند. به نظرم آمد که همسنفانم با بی‌اعتنایی بیمارگونه‌شان با معلم تاریخ ما همدست هستند. از همسنفانم بدم آمد، از معلم تاریخ نیز بدم آمد. بکس کتاب‌هایم را زیر بغلم محکم گرفتم، برخاستم و برای بار اول با احتیاط روی زمین قدم گذاشتم و به نظرم آمد که زیر هر قدمم قبری است و در آن قبر کشته‌ای قرار دارد. آواز زن همسایه به خودم آورد: با بچه‌ام 57 نفر بودند. به نظرم آمد که مرا سرزنش می‌کند. باز احساس تقصیر عظیمی در برابرش کردم. به نظرم آمد که من جسد پسرش را پشت درش آوردم. به نظرم آمد که من مستوجب سرزنشم. شرم زده پرسیدم: کجا می روید؟ در این گرمی آدم می سوزد.